ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آمریکا از کشورهای عربی خواست برای مقابله با تهدیدات ایران و گروه‌های افراطی اختلاف‌هایشان را کنار بگذارد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا از معافیت 90 روزه عراق از تحریم‌های ایران خبر داد و پروازهای هواپیمایی ماهان به فرانسه از 2 هفته دیگر متوقف می‌شود. خوش آمدید به این بخش خبری در واپسین ساعات روز پایانی سال 1397. همراه ما باشید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از کشورهای عربی خلیج فارس خواست تا به اختلافهایشان با یکدیگر پایان دهند، چرا که به گفته او همه آنها مانند آمریکا با تهدیداتی از جمله از جانب القاعده، گروه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران مواجهند. آقای پومپئو که به کویت سفر کرده، روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای کویتیش گفت که اختلاف میان قطر و 4 کشور عربی باعث شده تا تلاش‌ها برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای ایران، گروه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های به گفته او تروریستی تحت تأثیر قرار گیرد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از 2 سال پیش روابطشان را با قطر قطع کردند. وزیر خارجه آمریکا پس از کویت قرار است به لبنان و اسرائیل هم سفر کند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید رئیس جمهور آمریکا برای 90 روز دیگر عراق را از تحریم واردات برق از ایران معاف کرد. این مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC هدف از این معافیت‌ها را کمک به عراق برای کاهش کمبودهای بخش انرژی عنوان کرده است. عراق آذر ماه گذشته و به مدت 90 روز مشمول معافیت در حوزه واردات برق و گاز از ایران شده بود. وزیر انرژی عراق گفته است این کشور برای افزایش تولید داخلی گاز و قطع واردات از ایران 2 سال زمان نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت ماه گذشته با لغو توافق هسته‌ای با ایران بازگشت تحریم‌ها علیه تهران را اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه از لغو پروازهای شرکت هوایی ماهان به پاریس از 12 فروردین حدود 2 هفته دیگر خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مسئولان خدمات مشتریان شرکت ماهان در فرودگاه امام خمینی تهران، علت لغو این پروازها را تحریم علیه ایران عنوان کرد. هواپیمایی ماهان سال 1371 تأسیس شد و هفته 4 پرواز به مقصد پاریس دارد. این شرکت در سال 1390 از سوی آمریکا به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران مورد تحریم قرار گرفت. آلمان نیز بهمن ماه گذشته پروازهای هواپیمایی ماهان به آن کشور را لغو کرد. یک مقام ارشد دولت آلمان گفته بود این اقدام هم به دلیل مسائل امنیتی و هم به خاطر تردید نسبت به استفاده از این شرکت هواپیمایی ایرانی برای مقاصد نظامی گرفته شده است. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ثبت شرکت متناظر و همتراز اینستکس اروپایی در تهران با هدف رفع محدودیت‌های تحریم‌ها خبر داد. به گزارش ایسنا، این شرکت با نام سازوکار تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا به عنوان نهاد متناظر ایرانی برای اینستکس با مشارکت مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی و برخی شرکت‌ها در ایران به ثبت رسید. اینستکس کوتاه شده عبارت انگلیسی به معنی ابزار حمایت از مبادلات تجاری، نام نهاد که آلمان و فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه اندازی کردند. آمریکا با راه اندازی این نهاد مخالفت کرده است. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نهاد متناظر ایرانی اینستکس با سرمایه اولیه 1 میلیارد ریال ثبت شده و به گفته او به تناسب حجم فعالیت‌هایش منابع مالی لازم در اختیارش قرار خواهد گرفت. 15:04 است در ایران. شنونده رادیو فردا هستید. به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، از 1690 نفر در تصادفات رانندگی 3 روز گذشته مصدوم شدند. ایسنا همچنین از کمال هادیانفر نقل کرده که در نوروز سال گذشته حدود 1000 نفر در مسافرت‌های نوروزی بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند. بنابر آمار رسمی پلیس، مهمترین عوامل تصادفات بی‌توجهی به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی و سرعت و سبقت غیر مجاز و عدم رعایت حق تقدم است و حدود 60% تصادفات در 30 کیلومتری شهرها و در ساعات 4 تا شب رخ می‌دهد. آیا سابقه دارد پیش از نوروز در 3 روز در تصادفات 1690 نفر مصدوم شوند؟ این پرسش را همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران پرسیده است.
به طور کلی در 2 هفته سال همیشه ما تصادفات بالایی داریم، به خاطر اینکه تعداد سفرهایی که در اون 2 هفته انجام میگیره تقریبا با بخش بزرگی از کل سال برابری میکنه، یعنی نزدیک 300-400 میلیون سفر در یک برهه زمانی کوتاه اتفاق میفته، بنابراین چیز غیر عادی نیست. و البته رقم‌ها کمه به خاطر اینکه مراقبت‌های پلیس راه و نیروی انتظامی و سیستم‌های نظارت تلویزیونی جاده‌ها و اینها بسیار بسیار شدیدتر انجام می‌گیره، کنترل وسایل نقلیه، معاینه فنی خودروها جدی‌تر گرفته میشه. من فکر می‌کنم که این اقدامات نبود خیلی بیشتر می‌شد به خاطر فراوانی سفر در جاده‌ها.
معمولاً دلیل این مصدومیت‌ها و تصادفات چیه؟
دلیلش فقط رانندگیه، یعنی شما هیچ یک از عوامل دیگر رو نمیدونم جوی و یا وسیله نقلیه رو نمیتونید در سرش بسیار پایینه. میدونم که مثلا دیروز عده زیادی 14 ساعت 15 ساعت در راه بودن که به شمال برن. وقتی که اینها در یه جاده های در مسیرهای چندین ساعت معطل میشن، وقتی که جاده باز میشه در حقیقت میخوان تاخیرهای چند ساعت گذشته یه جوری جبران بکنن. من فکر میکنم یک چیز روانی هست، سرعت میرونن و در اون قسمت ها تصادفات اتفاق میفته.
آیا راهی نیست که ساختاری جوری مسئله حل بشه که این تنگناها به وجود نیاد و ترافیک نباشه موقع؟
راهکاری یعنی کار فرهنگی خیلی طول میکشه. من فکر میکنم نیروی انتظامی و رادیو تلویزیون بنزی کافی کار فرهنگی کردن، ولی تقاضای جدی نیست. یعنی در جامعه، یعنی با وجودی که تلفات خیلی زیاد خود آدم ها باش روبرو هستن، یعنی شما هیچ خانواده‌ای نمی‌شناسی که در تصادفات رانندگی کسی از دست نداده باشه یا مصدومی نداشته باشه، با وجود این موقع رانندگی بیمه ها با میرن. من فکر کنم سیستم بیمه‌ای خودروها آدم‌ها رو در ایران جریتر کرده. وقتی تصادف میکنن 300 میلیون تومان دیه میگیرن، کشته میشن دیه میگیرن، انگار که این یک مجوز شده که مقررات راهنمای رانندگی ندیده بگیرن، سرعت برونن، اگه تصادف هم پیش اومد یه مؤسسه هستش که اون جبران بکنه. بیمه شخصالش بیشتر مردم رو بی احتیاط‌تر کرده، ماشین در اختیار هر کسی میذارن، ما بیمه‌مون ربط به راننده نداره. برخلاف دنیا، اینجا وقتی ماشین یک نفر بیمه میکنه 10 نفر اون ماشین رو میرونن. بخش بزرگیش به خاطر اینکه ترس از تصادف از بین رفته.
آقای مهاجر، مسئولان در ایام نوروز بر روی رعایت کدام یک از نکات ایمنی بیشتر تاکید دارن؟
ببینید، اونا دائما هم در اول مسیرهای جاده‌های پرتردد مثل تهران اصفهان شیراز، تهران مشهد، تهران رشت، تهران چالوس، اینا دائما بروشورهای پخش میکنن، برنامه تلویزیونی و رادیویی هستش که پخش میشه 24 ساعته، هشدارهایی هست که از رادیو تلویزیون دائما داده میشه. من فکر می‌کنم که این مدل نفوذ رادیو تلویزیون کمه در ایران. سیستمی نداریم که در جاده‌ها هشدارهای نیروی انتظامی به گوش رانندگان برسونه، یعنی وقتی اونا موسیقی گوش میدن یا رادیوهای دیگر گوش میدن اخطارهای پلیس راه رو نمی‌شنون، بنابراین از وضعیت جاده مطلع نمی‌شن. ایام نوروز هم ایامی که فصل داره عوض میشه، بین زمستان و بهار هست، هم ممکنه برف باشه هم بارون باشه، یعنی سطح جاده رو راننده‌ها خیلی تشخیص نمی‌دن، به خصوص راننده‌هایی که از استان‌های گرم میان به شمال کشور و از جاده چالوس مثلا جاده هراز رد میشن، اصلا آشنایی ندارن با رفتارهای این جاده که در زمستانها و اوایل بهار این ریزش‌های زیادی داره، یا وضعیت هوا ممکنه به سرعت تغییر بکنه، یا کف جاده بدون اینکه خودش متوجه بشن ممکنه یخزدگی داشته باشه در سر پیچ‌هایی که در سایه قرار دارن. بنابراین این تصادفات بیشتر میشه. من تعجب نمی‌کنم به خاطر اینکه در سال 1397 کلن تصادفات صدمات بیشتری داشتیم، به خاطر اینکه استفاده از هواپیمای مدت زیادی محدودتر شد، مردم فواصل بعید هم دارن رانندگی میکنن، عده بسیار زیادی راننده کم تجربه وارد ناوگانهای جاده‌ای شدن، به مسافرکشی شروع کردن که میدونید که مسافرکشی بین شهری پلیس بهش نظارتی نداره و ساحت راننده در اونجا ملاک عمل هست و نه اینکه 2 راننده داشته باشن. در اتوبوس ها ما در همه مسیرهای طولانی 2 راننده استفاده میکنیم، بنابراین تا حدودی خیال نیروی انتظامی راحته، ولی در گروه وسایل نقلیه شخصی که وارد قلمرو استفاده حرفه‌ای از خودرو شخصی میشن، اونجا دیگه پلیس نظارتی نداره و خیلی از اتفاقات هم مربوط به این وسایله. حتی اتوبوس هایی که در خارج از ترمینال مسافرگیری میکنن، به خاطر اینکه الان شلوغه در ترمینال دیگه بلیط کسی گیر نمیاره، اتوبوس های زیادی در کنار ترمینال شروع به مسافرگیری میکنن بدون اینکه معلوم باشه در چه ساعتی حرکت میکنن، بدون اینکه برنامه مسافری داشته باشن، و بنابراین تصادفات بالا میره.
مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران بود. اگر در ساعت‌های پایانی امروز و در روزهای پرتردد نوروز همراه ما و در جاده‌ها هستید، ایمن سفر کنید.
مگه میشه رادیو فردا باشی و برنامه زنده واسه نوروز نداشته باشی؟ جدا از برنامه تلویزیونی ما، رادیو فردا یه همراه مطمئن برای نوروز شماست، با کلی مهمون ناماشنا: کامران ملک مطیعی، کامبیز حسینی، بهمن قبادی، منصور و البته این فهرست ادامه داره.
از 8 شب در تهران میتونید همراه برنامه‌های ویژه نوروزی رادیو فردا باشید از طریق رادیو، و 12 شب در تهران میتونید بیننده اولین برنامه تلویزیونی نوروز رادیو فردا باشید. اما به گزارش اکونومیست، 3 شهر پاریس، هنگ کنگ و سنگاپور در میان گران‌ترین شهرهای جهان در سال 2018 بودند. 133 شهر بزرگ دنیا در گزارش امسال بررسی شدند که همکارم کامبیز قفوری نگاهی دارد به آن.
گروه واحد اطلاعات اکونومیست مستقر در لندن روز سه‌شنبه 28 اسفند فهرست گران‌ترین شهرهای جهان در سال 2018 را منتشر کرد. در این فهرست شهرهای پاریس و هنگ کنگ همتراز با سنگاپور در سطح گران‌ترین شهرهای جهان برای زندگی قرار گرفتند. واحد اطلاعات اکونومیست در پاسخ به تماس تلفنی رادیو فردا گفت که تهران در این فهرست در جایگاه 120 است. این واحد بخش تحقیقات و تحلیل در گروه اکونومیست است که کمپانی خواهری روزنامه اکونومیست محسوب می شود. این واحد در سال 1946، بیش از 70 سال پیش، تأسیس شد و هدف آن کمک به بنگاه‌های تجاری، مؤسسات مالی و دولت هاست تا تغییرات را در جهان درک و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنند. گزارش اخیر بر مبنای بررسی قیمت 160 قلم کالا و خدمات در 133 شهر از 93 کشور تنظیم شده است. بر اساس آن، پس از سنگاپور، هنگ کنگ و پاریس که در کنار یکدیگر به عنوان گران‌ترین شهرهای دنیا قرار گرفتند، صدر جدول گران‌ترین شهرهای جهان به نوعی میان اروپا و آسیا تقسیم شده است. دو شهر سوئیسی زوریخ و ژنو، اوزاکا در ژاپن، سئول پایتخت کره جنوبی و کپنهاگ دانمارک در ردیف‌های بعدی قرار دارند. پس از آنها نیویورک آمریکا، تل آویو اسرائیل و لس آنجلس باز هم در آمریکا رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. همچنین شهرهای کاراکاس پایتخت ونزوئلا، دمشق پایتخت سوریه، تاشکند ازبکستان، آلماتی قزاقستان، بنگلور در هند و کراچی در پاکستان به ترتیب در میان ارزان‌ترین شهرهای بزرگ دنیا برای زندگی ارزیابی شدند. در این جدول برخی از شهرهای دنیا نسبت به سال گذشته تغییرات تندی داشتند که تغییر ارزش پول ملی کشورها نسبت به سایر ارزهای دنیا و میزان تورم میتوانند از دلایل این امر باشند. استانبول در ترکیه، بوئنوس آیرس در آرژانتین، ساو پائولو و ریو دو ژانیرو در برزیل و آدلاید در استرالیا جزو این شهرها هستند که ارزان‌تر از سال گذشته شدند. اما شاید نام نومه‌ها کمتر به گوش شنوندگان ما آشنا باشد. این شهر پایتخت کالدونیای جدید است که جزیره‌ای است در جنوب غربی اقیانوس آرام و یکی از صنعتی‌ترین شهرهای جزایر اقیانوس آرام محسوب می‌شود. نوما نسبت به سال گذشته بسیار گران‌تر شده و با 33 رتبه ارتقا به مکان 20 جدول رسیده است. از شهرهای دیگر که در یک سال گذشته گران شدند، میتوان از صوفیای بلغارستان، مسقط در عمان و ابوظبی در امارات متحده عربی نام برد. در این فهرست قیمتها نه بر مبنای قیمتهای رسمی و پیشنهادی، بلکه بر مبنای قیمتی که خریدار میپردازد محاسبه شدند و واحد پول هر کشور بر مبنای مقایسه با یک ارز مقیاس، یعنی دلار آمریکا، سنجیده شده است. تهران تنها شهر ایران است که در این فهرست مورد بررسی قرار گرفته و رتبه 120 را در فهرست امسال گران‌ترین شهرهای جهان به خود اختصاص داده است.
کامبیز غفوری گزارش میداد. خبر آخر این که قاسم توکایف رئیس روز چهارشنبه به عنوان رئیس جمهوری موقت قزاقستان پس از کنارگیری نورسلطان نظربایف سوگند یاد کرد. آقای توکایف که پیشتر رئیس مجلس سنای قزاقستان بود، در زمان ادای سوگند گفت که راه نظربایف را ادامه خواهد داد و برای تصمیم گیری های استراتژیک نیز از او مشاوره خواهد گرفت. او که در سخنرانیش از آقای نظربایف به عنوان پدر ملت یاد میکرد، همچنین پیشنهاد کرد که نام آستانه پایتخت قزاق به نور سلطان تغییر کند. به جای آقای توکایف، دختر آقای نظربایف به عنوان رئیس مجلس سنا تعیین شد. نور سلطان نظربایف که به مدت 3 دهه رئیس جمهوری قزاقستان بوده، روز سه‌شنبه بدون اعلام دلیل خاصی از مقامش کنارگیری کرد، اما گفت رئیس شورای امنیت ملی و رهبری حزب حاکم بر کشور را حفظ خواهد کرد. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این ساعت. همراه رادیو فردا بمانید در این ساعت‌های پایانی 1397. 15:30 با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.